ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 18 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گفت ولادیمیر پوتین به وضوح مرتکب جنایت جنگی شده است. آقای بایدن همچنین گفت با اینکه برخی کشورها احکام این دیوان را نمیپذیرند، اما این حکم وجاهت دارد و پیام بسیار مهم و قاطعی را گوشزد میکند. دادگاه کیفری بین المللی روز جمعه ولادیمیر پوتین و یک مقام دیگر دولت روسیه را به دلیل نقش آنها در انتقال هزاران کودک اوکراینی به خاک روسیه به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد و برای آنها حکم بازداشت صادر شد. سخنگوی کرملین این حکم را غیر قابل قبول خواند و گفت روسیه اصولاً عضو پیمان روم نیست و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را قبول ندارد. همزمان با اظهار نگرانی‌ها درباره موج نهم کرونا در ایران، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 4 شهر به 10 شهر افزایش یافت. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از 23 به 33 شهر افزایش یافته است. روز گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران 11 نفر اعلام شد و به گزارش خبرگزاری مهر 503 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. چندی پیش بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفته بود پیش‌بینی می‌شد در بهمن ماه بیماری اوج بگیرد، اما حالا این اتفاق در اسفند در حال رخ دادن است. پلیس راهور اعلام کرد در 3 روز نخست طرح نوروزی 111 تصادف روی داد که در جریان آنها 125 تن کشته شدند. احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات راهور همچنین تعداد تصادفات جرحی را بیش از 2000 مورد ذکر کرد و گفت 895 نفر در این تصادفات مجروح شدند. مقام‌های پلیس راهور دلیل عمده تصادفات را خواب‌آلودگی و خطای انسانی ذکر می‌کنند. با این حال، به گفته کارشناسان حمل و نقل، استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی نقشی مهمتر در تصادفات مرگبار دارند. به گفته کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور، سالانه 17000 نفر در تصادفات کشته می‌شوند.
تقریبا حدود 17000 کشته بر اثر تصادف ما در کشور داریم و بالغ بر 360000 مجروح و معلول داریم.
ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است و در دهه‌های گذشته کاهش چشمگیری در تعداد قربانیان مشاهده نشده است. سخنگوی رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه روز شنبه اعلام کرد این رزمایش با رژه یگانهای شرکت کننده در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. این رزمایش از روز چهارشنبه آغاز شده بود و در آن بیش از 10 ناو و شناور ایران، یک ناو گروه از چین و یک ناو گروه از روسیه شرکت داشتند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا چند روز پیش گفت ایالات متحده این رزمایش را رصد می کند تا تهدیدی متوجه منافع آمریکا و متحدانش نباشد. سه کشور ایران، روسیه و چین پیش از این نیز رزمایش‌های دریایی برگزار کرده بودند، اما این نخستین همکاری نظامی آنها پس از حمله روسیه به اوکراین است.
بله، گفت خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارشی داریم در مورد مسائل اقتصادی ایران و ارز پاشیدن در بازار ارز. جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به 28 اسفند موکول شد. نگاهی داریم به این موضوع. سری هم میزنیم به دنیای خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ساعتها چانه‌زنی و مذاکره فشرده در بامداد روز شنبه 27 اسفند به نتیجه نرسید و به روز یک شنبه 28 اسفند موکول شد. در این جلسه که حدود 15 ساعت به طول انجامید، جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم، از او پرسیدم چرا هر سال شاهد این مسئله تعیین دستمزد کارگران هستیم و در عمل کارگران همواره ناراضی باقی میمونند. بهروز فراهانی:
ببینید، مثل همیشه وقتی که این جلسات شورای عالی کار تشکیل میشه که در اجرای سیاستی هست که ایران با عضویتش در سازمان جهانی کار متعهد به اون شده، یعنی معروف است مذاکرات سه جانبه که بین نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران میبایستی که چانه زنی صورت بگیره تا به نتیجه برسن. در ایران در تمام این مدتی که جمهوری اسلامی وجود داره، هرگز و هیچ وقت نمایندگان کارگران توسط کارگران انتخاب نشدند، بلکه همیشه از طرف دولت منصوب شدند. بسته به این که کدوم جناح از حاکمیت چه نگاه لطفی به کدوم یکی از ابزارهای موجود کارگریشون داشته باشه، بعضی وقتا از شورای اسلامی انتخاب کردند، بعضی وقتا از خانه کارگران انتخاب کردند، بعضی وقتا مثل دوره آقای احمدی نژاد یهویی یه سری شوراها و انجمنهای قلابی یه شبه رو اعلام کردند و از طریق اونها یه سری نمایندگانی رو اعزام کردند به این جلسات. نتیجه اینه که در واقع کارگرای ایران هیچ وقت اینجا نماینده نداشتن که بتونن از منافع اونها دفاع بکنند و حرف خودشون رو بتونن به جلو ببرن و به کرسی بنشونن. اما بسته به این که اوضاع اقتصادی چقدر خراب باشه، دست دولت چقدر باز باشه و به خصوص فشار توده های کارگر از بیرون چقدر بالا باشه، حتی بعضی وقتا نمایندگان قلابی و منتصب کارگرها هم مجبور شدن که یه سری خواسته های رو خلاف نظرات دولت و کارفرماها اعلام بکنن. اما همیشه نتیجه نهایی که یک مخرج مشترکی که همیشه روی پایین بوده انتخاب شده، خواسته واقعی کارگرها رو نمایندگی نکرده و با اعتراضات روبرو شده. امسال هم دقیقاً ما با همون ماجرا روبرو هستیم. به جزئیاتش میتونیم بیشتر نظر بدیم. واقعیتش اینه که مشکل حیاتی و اساسی جنبش کارگری ما اینه که تشکیلات مستقل کارگری نداره و این خلاف مقابل نامه‌های پایه‌ای سازمان جهانی کار هم هست. ولی دو مقابل نامه رو که مربوط به حق اعتصاب و حق تشکیلات کارگری مستقل هستن، نه دولت پهلوی و نه دولت جمهوری اسلامی هرگز امضا نکردن. برای همین اینها هیچ وقت با این واقعیت وجود اتحادیه‌ها، شوراها و انجمن‌های مستقل کارگری در این دو نظام روبرو نبودیم و این پاشنه‌هاشیل جنبش کارگری هست، چون واقعا نماینده خودشون رو ندارن و پای متشکلی ندارن که این خواسته ها رو دفاع بکنن و توازن قوای بین کارفرما و دولت و کارگرا رو به نفع کارگرها تغییر بدن. تا وقتی که اوضاع بر همین منوال باشه، نتیجه هم بر همین منوال خواهد چرخید.
ببینید، حالا اصلا مسئله کلن چانه زدنهای هر ساله حاکمیت با کارگران یا با سایر اقشار جامعه، یه مسئله دیگر رو هم به یاد ما میاره. به محض اینکه افزایش دستمزدی صورت میگیره، حتی واقعا فرصت نمیکنن تا به اولین پرداختی برسن. بقال و قصاب قیمتهای خودشون رو میبرن بالا. کارگر وقتی میره میپرسه خب برای چی آخه قیمت رو برد این بالا، میگن خب شما افزایش دستمزد داشتین. یعنی اون افزایش دستمزد عملا به نتیجه نمیرسه، هیچ تأثیری نداره در زندگی کارگر، در سطح زندگی کارگر یا کارمند یا سایر اخشار. نظرتون در این زمینه چی هست؟
خب خب اینقدر از این که به بقال یا فروشگاه سر کوچه مربوط باشه، یعنی به فروشندگان جز و خرد مربوط باشه، این به وضع عمومی اقتصاد ایرانه که سالهای سالی که در تورم و رکود تولید توامان هست. یعنی ما با یک سطح تورم سرسام‌آوری روبرو هستیم که آمار دولتی هم همیشه قلابی بوده و هیچ وقت واقعیت رو منعکس نکرده و در نتیجه به قول شما قبل از اینکه این تصمیم این شورای عالی کار اجرایی بشه نرخ تورم اینقدر بالا رفته و قیمت‌ها اینقدر بالا رفته که این اضافه درآمدی که اینها به هر دلیلی کسب کردن خنسا میکنه. این دیگه واقعیت عمومی ایران هست که نرخ تورم سرسام‌آوره و هر روز به روزه و این رو با جز با تغییر سیاست‌های کلان دولتی، یعنی در یک کلان با جابجا کردن دولت و سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ جوری نمیشه این عوضش کرد. اما با وجود این افزایش حقوق حداقل کارگرها اتوماتیک منجر به افزایش قیمت ها نمیشه، یعنی این رو با این یکی نباید گرفت. این استدلالی است که طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری این رو دائما تکرار میکنن و این نادرسته. در یک اقتصاد متعارف الزاما افزایش حقوق حداقل کارگرا به هیچ وجه معنی افزایش اتوماتیک تورم نیست. این در ایران و در کشورهای نظیر ایران هست که چه با سوء استفاده هایی که فروشندگان میکنن، صاحبان فروشگاه ها چه بزرگ و چه کوچک میکنن و چه در واقع به خاطر وضعیت ویژه اقتصادی و تورم روزمره در حال افزایش است که این افزایش حقوق حداقل خنسا میشه. اما این به این معنی نیست که این اهمیت نداره. من اینکه حقوق حداقل حقوق حداقله، بر اساس اون و حقوق های دیگه جابجا میشن که این نرخ وقتی بالا هست قدرت خرید بخش های معینی از حقوق بگیران میانی و بالایی بالا میره، به طور واقعی بالا میره. اینه که اهمیت داره که حقوق حداقل رو ما تا اونجا که ممکن هست نزدیک به اون چیزی که افزایش سبد معیشتی کارگرا میخونیم، حقوق بگیران میخونیم، به اون نزدیک باشه.
بله، گفتگوی بود با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، در مورد مسئله تعیین دستمزد کارگران ایران.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت بارها گفته این ماشین اقتصادی خراب است اما تنها راننده اش را عوض می کنند. احمد علیرضا بیگی در گفتگو با ایلنا یادآور شد از دهه 70 تا به امروز قریب به 280 میلیارد دلار ثروت این کشور را به بهانه کنترل قیمت ارز به این بازار ریختند. امروز هم اگر ریختن ارز در بازار اتفاق نیفتد، باز هم قیمت سرکش دلار اقتصاد ما را از خودش متأثر خواهد کرد و این هم تمامی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. احمد علوی:
در کشورهای دیگه معمولاً بانک مرکزی و دولت با تعدیل سیاست‌های مالی و پولی تلاش می‌کنند که ثبات بدن به بازار و در نتیجه دست نزنند به اقدامات کوتاه مدتی از این قبیل، یعنی ریختن پول در بازار. از اونجایی که حاکمیت موفق نبوده در یک سیاست بلند مدتی که ثبات بده به اقتصاد ایران، بنابراین تلاش کرده که با سیاست‌های کوتاه مدت از جمله همین ریختن ارز، این تلاطم در بازار التهاب رو کاهش بده. بیاد بیاریم که این بازار ارز در ایران نوعی دماسنج سیاسی و اقتصادیه. در فقدان شاخص‌های معتبر دیگه‌ای که بتونه کنشگران سیاسی و اقتصادی رو قانع بکنه، اغلب این کنشگرا برای اینکه بدونن که در ایران چه می‌گذرد در از نظر اقتصادی و سیاسی، به بازار ارز بسیار توجه دارن، کما اینکه نکته پنهانی هم نیست البته. بنابراین حاکمیت برای اینکه این التهاب رو کاهش بده، حاضر این هزینه ها رو بخره، علی‌رغم اینکه این هزینه ها بسیار گرانه. این میزان پول میتونه سرمایه گذاری بشه و در رشد اقتصادی در ایران به هر حال مؤثر واقع بشه، اما حاکمیت انتخاب کرده به هر حال به جای اون رشد اقتصادی بلند مدت و البته پایدار، تلاش کرده که بازار ارز رو کنترل بکنه، التهابش رو کاهش بده. چرا؟ برای اینکه اینجوری به نظر میاد که این براش مهمتر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خب این نشانه ناکارآمدی حاکمیت در سیاست گذاری بوده. بنابراین به جای سیاست بلند مدت، سیاست کوتاه مدت، به جای سیاست هایی که ما مؤثره در بلند مدت و میتونه اقتصاد ایران رو متحول بکنه. اقدامات عوام‌گرایانه و از جمله این تزریق ارز به بازار رو انتخاب کرده برای اینکه این میتونسته ظاهر رو حفظ بکنه برای حاکمیت.
خب در مورد این ریختن ارز در بازار به بهانه کنترل قیمتش، میدونیم که این دلایل دیگه‌ای هم داره برای اینکه ناکارآمد هست، چون همیشه وقتی این اتفاق افتاده ما شاهد فرار سرمایه از کشور بودیم بلافاصله تقریبا.
از قضا توافق وجود داره بین پژوهشگرانی که در مورد اقتصاد ایران کار میکنن که به جای پرداختن فرضاً به جذب سرمایه خارجی، حاکمیت باید تلاش میکرد که سرمایه ها رو در داخل نگه داره و این توزیع ارزدار بازار یا ارز پاشی در بازار نمیتونه مؤثر باشه در چارچوب این تنش داخلی و بین المللی که وجود داره در نبود ثبات سیاست گذاری. خب این ارزی که توزیع شده طبیعتاً فرار کرده به خارج از کشور، کما اینکه ما خرید مستقلات یا منزل یا خانه رو در ترکیه یا سایر کشورهای همسایه و حتی تأسیس شرکت رو در این کشورها می‌بینی و این نشانه به هر حال فرار سرمایه است. چرا سرمایه فرار می‌کنه؟ بنا به اون چیزی که معروفه و پذیرفته شده است، بالا بودن ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران، بی‌ثباتی سیاسی و البته سیاست‌گذاری اقتصادی. بنابراین پول هر چند ریخته بشه تو بازار باز فرار می‌کنه. در همین چارچوب میشه گفت که اگر این پول پاشی در بازار ارز مؤثر نبوده، به دلیل اینکه مشکل ساختاری و البته پایه است و اون هم تا حل نشه، یعنی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، هر چند پول ریخته بشه باز در تایید نظر شما قیمت ارز بالا میره و مشکل پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال ما میدونیم که ارزش ریال به دلیل تورم، به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت کاهش پیدا میکنه و هر چی ارز ریخته بشه تو بازار نمیتونه کفایت بکنه در فقدان اون سیاست‌هایی که میتونه ثبات سیاسی و اقتصادی رو به اقتصاد ایران بیاره. در نتیجه خب این سیاست‌های کوتاه مدت ارزپاشی نمیتونه موثر باشه و بنابراین پول فرار میکنه و هر چقدر منابع ریخته بشه الان باز خارج میشه.
این نماینده مجلس علیرضا بیگی در بخش دیگه‌ای از صحبت‌هاش میگه تنها راه اینه که ارزش پایه پولی کشور رو تقویت کنیم، اونم نه به وسیله ریختن دلار در بازار، بلکه باید تولید و نهادهای اون رو تقویت کنیم. خب اینها نکاتی که هر اقتصاددانی میدونه، هر کسی که یک مقدار با الفبای علم اقتصاد آشنا باشه میدونه، ولی پس چرا عملی نمیشه در کشور؟
حاکمیت انتخاب کرده به جای پرداختن به امور زیربنایی و بلند مدت اقتصادی، مسئله حفظ قدرت و البته حفظ قدرت در چارچوب چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه، یعنی تفوق شریعت بر عقلانیت، این رو انتخاب کرده و البته جهانگشایی رو اولویت میده، قدرت رو میخواد حفظ بکنه تو چارچوب نهادهای خاص، از جمله نهادهایی که تحت نظر خاص خود رهبر حکومت، مثل سپاه پاسداران یا فرزند نهادهای دیگه اقتصادی یا سیاسی که در اختیار ایشونه. بنابراین بحث اولویت با حفظ چیزی است که ولایت فقیه و بقیه امور البته اولویت زیادی نداره، مگر اینکه کمک بکنه به همین حفظ قدرت برای ولایت فقیه و البته تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های داخلی و پرداختن به اموری که ما در بودجه می‌بینیم، یعنی امور رانتی، امور تبلیغاتی، اموری که مربوط است به کنترل افکار یا فرضاً سرکوب رسانه‌ها، اینا صرف خزینه های کلانی رو برداشته. اینجا حاکمیت باید انتخاب بکنه، یا قدرت رو واگذار کنه به مردم و به هر حال بذاره عرف و عقلانیت عمومی حاکمیت پیدا کنه، یا اینکه همون انگاره ها و امور دینی. اینجا به هر حال حاکمیت انتخاب کرده و در نتیجه نمیشه پرداخت، باید این منابع محدود رو صرف کرد. کجا میشه صرف کرد؟ تو چارچوب اولویتی که حاکمیت داره و البته اولویت حاکمیت مسئله بلند مدت رشد اقتصادی پایدار یا فرضاً مشارکت مردم در امور اقتصادی نیست، بلکه انحصار قدرت در نزد نهادهای خاص و البته در چارچوب اون چیزی که شریعت خوانده میشه.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی درباره مسائل اقتصادی ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه آن زده شد، روحانیون اصولگرا، امامان جمعه و شماری از نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی تلاش می‌کنند حجاب اجباری را بار دیگر بر جامعه ایران حاکم کنند. در جدیدترین تلاش، ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه سرگشاده‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار مقابله با شبکه‌های اجتماعی شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه خود به ابراهیم رئیسی نوشتند: تاریخ اثبات نموده که برای نقض حریم کشور هر میزان کوتاه آمده ایم، دشمن جلوتر خواهد آمد و اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم. در این نامه که متن آن در روز جمعه در رسانه‌ها منتشر شد، هدف از حجاب اجباری در قانون جمهوری اسلامی مورد اذیت قرار نگرفتن زنان از سوی افراد سطحی نگر و محدود نشدن زنان به بُعد بدن عنوان شده است. مدیران 46 حوزه علمیه در ادامه نامه خود از بیعملی 30 نهاد حکومتی مسئول در حوزه حجاب اجباری و انحلال گشت ارشاد به عنوان آخرین حلقه از این نهادها انتقاد کردند. همزمان با انتشار ویدیوهای فراوان از اماکن عمومی در ایران که زنان و دختران بدون حجاب اجباری تردد می کنند و انتشار عکس‌هایی از اشخاص مشهور بدون حجاب اجباری، ویدیوهایی هم هر روز منتشر می شود که حاکی از مقابله مردم با زنان محجبه است که آمر به معروف خوانده می شوند. این مدیران در نامه خود به آمادگی حوزه‌های علمیه برای کمک به اجرای قانون حجاب اجباری تأکید کرده و خواستار پافشاری دولت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی که به دشمن نسبت داده شده و توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات شده اند. با گذشت 6 ماه از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که همه دختران و زنان را به رعایت پوشش مورد نظر خود وادار کنند. با وجود تأکید این مقامات مبنی بر اتمام نظارت فیزیکی بر نحوه پوشش زنان در ماه‌های گذشته، نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده‌اند که با پیشنهاد، تدوین و تصویب طرح‌های جدید، رویه‌های تازه‌ای برای این منظور تعریف و راه‌اندازی کنند. در آخرین اظهار نظرها در این باره، بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در روز 23 اسفند گفت این کمیسیون 7 پیشنهاد در ارتباط با حجاب ارائه کرده که سران قوا با آنها موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است. بر اساس توضیح آقای نوباوه، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و مجازات افراد بر طبق جدول‌های تهیه شده انجام خواهد شد. به گفته او، مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات از جمله مجازات‌های این طرح است. این گونه اقدامات در حالی ادامه دارد که زنان و دختران ایرانی از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری استفاده می‌کنند.
گزارشی بوده از جمشید زند.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
بله، و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان خبرهای ورزشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران اولین لیست بازیکنان مورد نظرش برای حضور در اردوی تیم ملی رو اعلام کرد. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از فردا یکشنبه 28 اسفند با 32 بازیکن منتخب در کمپ تیم‌های ملی آغاز میشه. تیم ملی فوتبال ایران در نوروز 1402 در دو بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی با روسیه و کنیا دیدار میکنه. اما تیم فوتبال گلگوهر در تنها بازی باقی مونده از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران با یک گل تیم 9 نفره فولاد را شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. بدین ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی پرسپولیس با گلگوهر، استقلال با پارس جنوبی، نساجی با پیکان و استقلال ملاسانی مقابل هوادار به میدان میرن. بازی های مرحله یک چهارم در روزهای هفتم تا نهم اردیبهشت ماه برگزار میشه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در 73 کنگره فیفا که دیروز در رواندا برگزار شد با پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا در مورد ورود سیستم کمک داور ویدیویی به ایران گفتگو کرد. مهدی تاج از کولینا دعوت کرده تا برای پیگیری روند این موضوع به ایران سفر کنه. اما علیرضا منصوریان سرمربی فولاد در نشست خبری بازی دیروز تیمش مقابل گلگوهر گفت که مافیای فوتبال ایران دوست ندارن VAR به ایران بیاد.
قضیه ویدیو چک یه باند مافیایی خوابیده که دوست ندارن ویدیو چک بیاد. 6 ماه هم نمیاد، 1 سال هم نمیاد. مافیای فوتبال انقدر قویه که نمیذارن وار بیاد داخل فوتبال ویدیو چک.
سری بزنیم به دنیای والیبال. قرعه کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2024 انجام شد و تیم ایران در گروه ای این رقابت ها قرار گرفت. ایران برای رسیدن به المپیک پاریس باید با برزیل، ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، چک و قطر دیدار کنه. بازی های والیبال انتخابی المپیک در 3 گروه 7 تیمی از 8 تا 16 مهر 1402 برگزار میشه و دو تیم برتر هر گروه به همراه فرانسه میزبان جواز حضور در المپیک رو به دست میارن. 5 تیم باقی مونده هم از بین تیم‌های برتر رنکینگ فدراسیون جهانی انتخاب می‌شوند. رئیس فدراسیون هندبال ایران از تمدید قرارداد وسلین وویوویچ سرمربی موفق تیم ملی هندبال مردان ایران خبر داد. مربی 62 ساله و اهل مونتنگرو که سوابق درخشانی در عرصه مربیگری به همراه صربستان، مونتنگرو و اسلوونی در مسابقات المپیک جهانی و قهرمانی اروپا داره، از ابتدای سال 2022 هدایت ایران رو در دست گرفت. هندبال ایران با این مربی برای اولین بار به مرحله اصلی رقابت‌های جهانی راه پیدا کرد. تیم ملی ایران در سال 1402 باید در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنه. و در دنیای تنیس، الینا ریباکینا و آرینا سابالنکا به فینال مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز رسیدند. در نیمه نهایی این رقابت‌ها، الینا ریباکینا از قزاقستان مقابل ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس جهان از لهستان قرار گرفت و در 2 ست به برتری رسید و فینالیست شد. در دیگر مسابقه، آرینا سابالنکای بلاروسی به مصاف ماریا ساکاری از یونان رفت و در 2 ست برنده شد و به فینال رفت. نیمه نهایی بخش مردان هم امشب برگزار میشه. دنیل مدودف با فرانسیس تیوفو و کارلوس آلکاراز هم با یانیک سینر روبرو میشن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از مهسا باقری. اما در فرصت باقی مونده یک خبر رو از وبسایت رادیو فردا براتون میخونم. حامیان حکومت جمهوری اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نحوه برگزاری مراسم معارفه مرضیه برومند به عنوان مدیر عامل جدید خانه سینما و انتصاب او به این سمت واکنش‌های تندی نشان دادند. مراسم تودیع منوچهر شهسواری مدیر عامل سابق و معارفه مرضیه برومند به عنوان جانشین او در خانه سینما روز یک شنبه هفته گذشته 21 اسفند با حضور عده‌ای محدود از اهالی سینما برگزار شد. چند روز پس از انتشار عکس‌های مراسم تودیع و معارفه مدیران خانه سینما، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت بازداشتی از این مراسم با عنوان تودیع اخلاق و معارفه قانون شکنی نام برد. بر اساس عکسایی که از این مراسم در خبرگزاری‌های داخل کشور منتشر شده، زنان سینماگر در این مراسم با پوششی متعارف و معمولی و شبیه به مراسم‌های مشابه در سال‌های گذشته حضور یافته بودند و تنها برخی از آنها بدون حجاب اجباری و حتی مانتو در این مراسم حضور یافتند. بله، این موضوعی بودش که از وبسایت فکر کردم میتونه جالب توجه باشه براتون. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.